بچه کوچولوئه. خب چرا شما 20 تومن؟
الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت. بحث ما در جلسه قبل درباره بود که اگر یه محیطی با گناه و لغزش و با انحراف عملی و فکری و اخلاقی آمیخته شد، چجوری میتونیم این جامعه را چجوری میتونیم این جامعه را اصلاح کنیم؟ راههایی رو که گفتیم در درسای قرآن عبارت بود از این که یکی آگاه کردن، فلسفه احکام را تا اونجایی که فلسفه واقعی است نه فلسفه بافی، تا اونجایی که از خود قرآن و اهل بیت میتونیم بیان علل احکام و دلیل احکام در بیاریم، دلیل اونها را بجیم. مردم اگر به دلیل آشنا بشن خودشون خیلی کارها را چه بسا نکنن. راه اول این بود که به این مناسبت مسئله بیبندوباری رو مطرح کردیم که اگر مفاسد بیبندوباری رو مطرح کنیم خیلی از خواهرها و برادرها در روش خودشون تجدید نظری خواهند کرد. دوم گفتیم عرض کردن راه صحیح. اگر خواستیم غذای فاسدی را بچه نخوره باید یه غذای سالمی بهش بدیم. اگر خواستیم به بطالت کشیده نشیم باید یه راه حقی رو مطرح کنیم، بگیم این راه حق، بعد بگیم راه باطل را نرو. وجود تفریحات سالم، وجود کارهای مفید، پر کردن ایام فراغت به کار خوب، اینم راه دوم بود. راه سوم، آدمهایی که خودشون فساد خیزن و مفسدن اینها هم باید برداشته بشن. یعنی بعد از آنی که اینها رو میخوام اونو نصیحت میکنیم اونو گوش نمیدن، اینا رو باید شدت عمل نشون داد، چون یک آدم مفسد گاهی وقتا یه جامعه رو به فساد میکشه. حساب افراد مفسد هم برسه. مسئله چهارم نظارت عمومی و امر معروف و نهی از منکر بود که از واجبات هست و درباره امر معروف و نهی از منکر انشاءالله یه روز مفصل صحبت خواهم کرد. مسئله پنجم نظارت حکومت بود که گفتیم حدود اسلامی باید اجرا بشه، دیه باید اجرا بشه، یه خود قاطعیت و شدت عمل باید نشون داده بشه که اگر حدی جاری بشه، مثل این است که از این که 40 روز باران خیر و برکت به من زمین بباره بهتره، این حدود هم اگر اجرا بشه خیلی از افراد جلو فساد را دیگه خلاصه خودشون فساد را انجام نمیدن. از همه مهمتر که نرسیم در که قبل بگیم و این حرف را زن برای جمله اینه، از همه مهمتر راه این که مردم جلو فساد، یعنی راه این که مردم دنبال فساد نروند، تقویت ایمان مردم است. از همه راه ها مهمتره. ایمان داشته باشن، مثل ایمان خودش کنترل کننده است. و اگر ایمان نبود هیچ قانونی جا ایمان را نمیگیره. جلوه ها و شعارها و تشویق ها میتونه برای مدت موقت در یه سری افراد اثر بذاره، اما ایمان به قیامت و ایمان به خدا یک عامل درونی قوی و قوی ترین عامل ها هم هست. اگر معتقد باشه که کارش ضبط شد، حساب شد، آثار کارش هم حساب میشه. ایمان به این مسئله خیلی مهمه، چون قرآن میگه ما نه که گناه شما رو می‌نویسیم، نکتب ما قدمو و آثارهم می‌نویسیم. ایمان داشته باشم به این چه و کتب، بله، ما یلفظ من قولن الا لدیه عتیب رقیب، یعنی کسی حرفی نمیزند، لب ارو لب بر نمیداری مگه اینکه دو فرشتهی که مأمور تو هستن می نیستن. عقیده داشته باشیم به اینکه کار من ثبت شد، و نه که کار من ثبت شد. ما یلفظ من قول، لفظ قولی از تو سر نمیزند، لب از رو لب بر نمیداری مگر اینکه ثبت میشه. که امام در سخنرانیاش مکرر گفته، گفته ما در هر لحظه در محضر خدا هستیم و انسان اگر متوجه بشه در محضر خدا خیلی حواسش جمع میکنه. من تو خونه تنها که باشم، وقتی مشغول مطالعه من تنها که باشم، ده دفعه هم سرفه کنم به کسی نمیگم معذرت میخوام. اما الان که پشت دوربین تلویزیون هستم، اگر یه سرفه کنم میگم آقا معذرت میخوام. چرا میگم معذرت میخوام؟ برای خاطر اینکه مینم در حضور ملتم. کسی که خودشو در حضور مردم ببینه، یه سرفهش هم مثل که اهمیت داره. شما الان اگر سرتم بخاره، میخوای سرتو بخارونی؟ نمیخارونی. میگه الان اگر بخارونم همه ایران خان فهمید مخارونده. خودتو در حضور میدونی، کنترل میکنی. حالا امام میفرماد ما هممون در هر لحظه در حضور خدا هستیم و کسی که خودشو در حضور خدا ببینه ازش برق از چشمش میجه. ولذا تا الله اکبر اذانو میگفتن، امام حسن مجتبی رنگش میترید. میگفتن آقا چرا رنگت ترید؟ میگفت میخوام برم در مقابل در اداره تکلیف، میخوام نماز بخونم، مسئولیت پیش اومده. اینه مسئله حضور، خیلی مهمه. این شبهای ماه رمضان، حالا نمیدونم چقدر شماها انس با دعا داری، اگر بدونید امام سجاد چه نعرهایی میزنه و اگر بدونید تو دعای ابو حمزه سهرهای ماه رمضان چه فریادهایی میزنن، چه خبره همه فریاد میزنی؟ بعد میگه میدونی تمام کارهای من در حضوره و کسی که در حضوره میلرزه بر خودش. و اگر این روح ایمان در ما زنده بشه، خود اتوماتیک خودش ما رو کنترل میکنه. دیگه پس رو پیش رو لازم نیست خودش. و اگرم خلافی که زود اتخاری میکنه، مثل یکی که پشت دوربین تلویزیون سلفه میکنه، میگه مقرد میخوام، چون در حضوره فوری اتخاری میکنه از ملت. مسئله حضوره. گاهی سوال کردن که میگه امامان ما گناه میکنن، میگیم نه، امام معصوم است، گناه نمیکنه. خب اگر گناه نمیکنه، این الهی الهیات چیه؟ جوابش اینه که امام خودش در حضور میدونه، چون معتقده به اینه که خدا هر لحظه رو میبینه. از یه نقطه ضعف این ملت ما، این مردم، هر کدوم خدا رو حاضر بدونن، چیزی که داره جنس میکشه، اگر ببینه خدا حاضره میترسه کم فروشی کنه. میترسه. یک نفر مأمور دولت که در اداره، در بانک، در فرهنگ، در دارایی، در هر اداره، یه نفر مأمور اداره وقتی کم کاری میکنه، اگر خدا رو حاضر ببینه میترسه، چون یادش میاد ویلون للمتففین، ویلون للمتففین، وای به کسانی که متففن. متفف یعنی کم فروش. وای به کم فروش ها. کم فروش چی هستن؟ کسانی که الذین، آیه قرآن هست سوره متففین، چی قرآنی بود اینجا؟ بده سوره متففین ها. معذرت میخوام، بله، ویل للمتففین، دنبالش، الذین اذا، نه، الذین اذا اجتالوا علی الناس یستوفون. ویل للمتففین، وای به کمکارا، وای به کمفروشا. کمفروش چیه؟ الذین اذا اجتالوا علی الناس یستوفون، وقتی میخوان از مردم بگیرن، یستوفون، کامل میگیرن، وقتی میخواد حقوقش رو بگیره. اگر حقوقش مای 4000 تومنه، مای 3999 تومنش دادم، میگه آیه تومنش کو. اگر مای 100 تومن از حقوقش کم کنن، داد میزنه. اگر 30 تومن جنس فروخته، 29 تومنه 5000 بده، میگه آقا 5000ش کو. الذین اذا اجتالوا علی الناس یستوفون، وقتی میخوان جنس رو بگیرن، مستوفا، یعنی در حق به اون آخرین درجه اهمیت نظر گرفتن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی میخوان بدن یخسرون، خسارت. وقتی میخوان بدن چمش میذارن، وقتی میخوان بگیرن ها. اگر کارمند اداره خدا رو حاضر ببینه میلرزه از این، چون میدونه که اگر 4000 تومن حقوق بگیره و 3500 تومن کار بکنه، 500 تومن حق ملته. و توجه پیدا میکنه که علی ابن ابی طالب از ظاهرن فرموده اگر کسی مالی رو از امت بچاپد گناهش بیش از آن است که مالی رو از یه شخصی و تخترین چاپیدنه از امته. خلاصش این که هیچی به اندازه ایمان به خدا و تقوا و خوف از خلاف و این که انسان خودشو حاضر بدونه نکتب ما قدم و آثار هم. حالا گاهی گناه آثاری داره، یه سری گناه هاست یه عملش میگذره، اما یه سری گناه آثار داره. نکتب ما قدم و آثار هم، کلمه آثار گناه مهمه. مثلا آدم آب جو میخوره مست میشه، مشروبات الکلی میخوره مست میشه، مست که شد پشت فرمون میشینه، پشت فرمون که نشست ممکنه افرادی رو بکشه. افرادی رو که کش خانواده های رو بی سرپرست میکنه، خانواده های بی سرپرست وقت دیگه هر برو تو رو بکشه میرسه. گاهی وقتا یه لیوان استفاده کردن از مشروبات الکلی حوادثی عقب داره. قرآن میگه نه آب جو مینویسیم، آثاری هم که آب جو بود چی؟ این بسیم این حسابش. شما حساب کن عمری درس میخونی، یه ساعت تو سر امتحان نمیری، یه ساعت سر کلاس امتحان نرفتی، سر درس امتحان نرفتی، اما آثارش اینه که به شما مدرک نمیدن، مدرک که ندادن شما رو استخدام نمی کنن، شما رو که استخدام نکردن حالا ببین دنبال بیاری و بیکاری چه حوادثی پیش میاد. همش ریشش یه مسئله و اونه که شما در جلسه امتحان حاضر نشدی. حالا ببینیم قرآن چی میگه در این زمینه. یکی از مفاسد مثلا مسئله کم فروشیه. قرآن میفرماید که درباره متصفین میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. آی کم فروش، آی کم کار اداری، الا یظن اولئک انهم مبعوثون. ما خیال میکنیم اگر کم فروشی نسبت به بزرگ شد اشکال داره. خیلی از افراد به خصوص تابستونه بچه مدرسه یا تعطیلن، حالا چه دبیرستانی چه غیر دبیرستانی، از بچه مدرسه یا کمک میگیرن. خیال میکنن اگر کلا که بچه مدرسه بزنن طوری نیست. بچه های رو به کارگری، به عملگی، به نجاری، به شغل های استخدام میکنن. یا خیال میکنن اگر حق چیزی زن بزرگی رو خورد طوریه، اما حق بچه دختره طوری نیست. خیال میکنیم اگر مردای بزرگ تو صف نونوایی بودن ما خلاف کردیم اشکال داره، اما اگر رفتیم دکون نونوایی دیدیم 10 تا بچه کوچولو وایسیدن و من دو تا بچه کوچولو نگرفتیم، خب میگیم اینا بچه‌ن، بچه بزرگ نداره. ما خلاصه هنوز دیدمون دید اسلامی نشده. اگر دکون حالا یه سوال میکنم، پیدا کنید خودتون را، شده برید دکون نونوایی بچه کوچولوها باشن، دلت میخواد زودتر نو بگیر بری؟ یعنی و اگر نونوا هم زودتر نون به شما داد، شما میگید دستت درد نکنه که حق بچه ها رو چاپیدی. لذت میبریم، روح یه همچی روحیه. یعنی ما هنوز ظرفیت این که شعار داریم استقلال جمهوری اسلامی، اما هیچ تحمل جمهوری اسلامی رو نداریم. اگر علی ابن ابی طالب بچه کوچولوه، خب چرا شما 20 تومن ازش کار میکشی 15 تومن نشدی؟ بابا این بچه منم 15 تومن بشه نم خواهد بازی خواهد کرد. حالا اگر شما استخدامش نکنی بله میره بازی میکنه. بابا از درد لاعلاجی، رضایت از درد لاعلاجی ارزش نداره. و اینجا یه حدیث براتون بخونم به شرطی که گوش بدید. حدیثی نه، خیلی حدیث جالبه. شخصی از کسی طلب داره، طلب هم یهودیه، بستونکار یهودیه، بدهکار مسلمون. یه مسلمون 4000 درهم به یه یهودی بدهکاره، یهودیه میمیره. یهودی که میمیره این مسلمونه به حساب زرنگی خودش میره فضل پسر یهودیه، نمیگه که آقا 4000 درهم از ما میخواد، میگه پدر شما یه پولی از ما میخواد، این 500 تومن رو بگیر همدیگه حلال میکنیم. خب این بچه یهودی هم چه میدونه که چند مبلغ رو که نگفت، نگفت بابا 4000 درهم از من میخواد، گفت بابا یه چیزی از من میخواد، این پرتفتانه بگم دیگه قرار بود. این هم گرفت و گفت راضی هستی؟ گفت راضیه راضی. اومد به امام گفت آقا راضیش کردم. گفت نمیفهمه. این حالیش می که چقدر تو پول پدرش باز توه. برو بهش بگو چه دار در هم میخواد. اگر به 500 تومن راضی شد حالا راضی بودنش ارزش داره. ما خیلی ها رو راضی میکنیم چون حالیشون نیست. بهش بگو آقا زده من 20 تومن از تو کار میکشم با 15 تومن دیدم. اگر راضی شو بعد شما بگو راضیش کرد. علیه ها خیلی ها همینطوری اینا مسئله مهمی است از نظر حقوقی. باید اینا رو دقت کنید. جزئیات رو باید دقت کنید. و اگر خواستیم مسلمو بشیم نکتب و ماقدم و آثار هم گاهی خلافی میکنیم آثار خلاف متوجه نیستیم. گاهی هم دنیا نمیفهمه، مردم نمیفهمن که بگیرنم. گاهی خودمون هم نمیفهمیم اما آثار سرجاش محفوظه. شما که برف رو میریزی تو کوچه، خب این برف یخ میبنده، بعد یه مسلمون میاد داره لیز میشه میفته. اگر افتاد و هر حادثه پیش اومد شما ضامنی. و اگر تو سهندونه و موزه خیاری را انداختی یا آب هرزه را رختی تو کوچه، البته حال شهرداری مسئولیتش اینه که در کوچه ها چاه بزنه، اون هم مسئولیت دولت درجاش محفوظ که باید به مسئولیتش عمل کنه. نظیر در دقیقی گفتیم بیکاری مسئله یه دولت هم مسئوله. اما با اینکه دولت مسئول است و مسئول است معنیش اینه که منم منتظرشم تو دولت یک کار دستم بده، هم او هم خودم. البته مسئله شهرداری مسئله یکی خب خودش میدونه و باید ما هم تذکر بدیم همه من شما هر مسلمونی. اما مسئله مهم اینه که اگر شما آب آلوده رو از تو خونت ریختی حوض خونه رو میکشی، اینا مسئله جزئی هست نگید تو تلویزیون میگی ها. آخه بعضی هم میگن آقای غلطی تو حرفایی که تو تلویزیون میگی مسئله خیلی سطحی و ساده، مسئله کلی کلی بزن. عباسی کلی کلی گفتیم مسئله جزئی یادمون رفت. میبینی از آمریکا و اروپا حرف میزنیم، سیاست خارجی تمام بین الملل رو ملاحظه میکنی، بعد میبینی میاد تو خونه به زنش توهین میکنه، به بچهش کتک میزنه، خود خونش هم که اون کشه خراش میزه تو کوچه، بعد هم از سیاست بین المللی صحبت میکنه. هم باید اونجا رو و هم اینجا رو. حالا یه عده بالاها رو میگن یه عده جزئی ها رو میگن. اگر کسی هر نوع پیشامدی به وجود آورد، ماشین چه جای بی خود پارک شد، آرزه به وجود آمد ضامنه، چه پلیس بفهمه چه پلیس نفهمه. خلاصش این که نکتب و ما قدم و آثار هم کسی اگر یک کتابی برای انحراف نوشت، سخنرانانی که حرفهایی میزنن و انحرافی حرف میزنن و غلط حرف میزنن و حرفشون درست نیست، قبل از آنی که حرفاشون رو به اسلام شناسان پخته عرضه کنن به خیال خودشون حرف بزنن، و اگر بنده ای کار رو بکنم و کسی را با حرف منحرفش کنم و این هم نسل بعد منحرف کنه، همه وزروالش به عهده بنده هست. ولذا قرآن مسئله آخونده رو خیلی مشکل کرده، آخونده و معلمه رو. همه مردم میگه الا الذین تابوا، همه که توبه کنن خدا بخشیدشون. یه عده میگه نه توبه فایده نداره، الا الذین تابوا و اصلحوا، باید هم توبه کنن هم خرابکاری ها رو اصلاح کنن. به آخوندا که میرسه و به معلما میگه فایده نداره، تابو فایده نداره و اصلحو فایده نداره. بعد میگه و بیانو، باید غلطایی هم که کردن برن همه مردم رو جمع کنن سخنرانی هاشون رو بگن ایوه الله سخنرانی دیروز بنده غلط بود، و بیانو مسئله که دیروز گفتم غلط گفتم، و بیانو. ببینید آیه قرآنه، چون بحث ما درسای از قرآنه. مردم تابو یه سری گناهانو، خرابکارا تابو و اصلحو، معلمین و مدرسین و روحانیون و اساتید دانشگاه، کسانی که مسئول افکار ملتن، تابو و اصلحو چی؟ و بیانو. بیانم باز بکنه چرا؟ بیان چرت کرد، اگر نکرد نکتب و ما قدمو و آثاره هم می‌نویسیم اون چه و آثاره هم. ولذا حدیث داریم، بعد نیست با این حدیث هم آشنا بشید. حدیث داریم من سن سنتا حسنه، من سن، من سن سنتا حسنه، کسی که به وجود آورد یه راه خوبی را. کسی که مبتکر یه راه خوبی شد، کسی که یه راه خوبی را برای ملت باز کرد، طرح خوبی را ارائه داد، کسی که مقرر کرد یه راه خیری رو، من سن نسن نکن حسنه فلهو اجر من عمل بها. کسی اگر یه راه خوبی رو افتتاح کرد، هر کس از این راه خوب برود، اجر این شخص علاوه که برای خودش هست، برای او کسی هم که مؤسس و مبتکر هست هست. برعکس، من سن سنتن سیعه، کسی اگر یه راه خد هروئین را به وجود آورد، فیلم خرابی را تولید کرد، من سن سنتن سیعه، کسی اگر فیلم منحرفی انحراف کننده تولید کرد، کتاب منحرفی را نوشت، ساختمان بدی را تأسیس کرد، راه بدی را ایجاد کرد، هر کس از این راه چپشه، علاوه بر اینکه خودش مسئول است، گناهش و وزر و ووالش گردن اون مؤسس اصلی هم هست. توجه به این مسائل خیلی مهمه. یه شعری هست میگن خشت اول چون نهد معمار کج، خاص و ریا می رود دیوار کج. خب حالا از این بحث بگذاریم. تخت پاکانه ما کو؟ نه این چه خرابه؟ این دنباله بحث قبل، مسئله که داریم مطرح میکنیم، توجه، مسئله قاطعیت. قرآن و قاطعیت، قرآن و قاطعیت. آیاتی داریم که مسلمان ها بعد از آنی که راهشون رو شناختن باید خیلی قاطعیت داشته باشن، دیگه دل دل نکنن. آیاتی درباره قاطعیت داریم. یک، قرآن می فرماید لا تأخذکم بهما رأفه، لا تأخذکم بهما رأفه، لا تأخذکم بهما رأفه. سوره نور آیه 2، سوره نور آیه 2. یعنی اگر دیدید زناکار را، زن و مردی که اهل زنا شدن و طبق ادله شواهد و گواهی ثابت شد که اینها اهل زنا هستن، باید فجر دو کل واحد معت جلده، باید به هر کدام 100 ضرب شلاق بزنید. بعد میگه قصد نشد، آه قاطعیت داشته باش. یه بار نگو وقت کور بیچاره. بله، یه دو نفر شلاق بخورن دیگه جوانهای هرزه از هرزگی نیستن. قاطعیت اینه، سوره نور آیه 2، لا تأخذ، اخذ نکند شما را به این افراد زن و مرد زناکار رعفت، رعفت و محبت شما را نگیره، شما قصتون نشه، رحمتون نگیره. این آیه میاد میگه یعنی قاطعیت باید داشته باشین، شل نشی. ما خیلی همون که از قاطعیت فلانی و فلانی خوشمون میاد میگیم فلانی خوبه، مرد قاطعیه، همون قاطعیت چیه در سر خود ما عمل کنه میگیم بسیار مرد بدیه، چون مرد قاطعی که تو سرمون میزنه. مثلیت میگن مرد خوبه بره همسایه، اگر اونو میگیره بارکلا ما حمایت میکنیم، اما اگر منو گرفت. دو، قرآن میفرماید که الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون، کسانی که يبلغون ابلاغ میکنن، الذين يبلغون رسالات الله، کسانی که رسالت خدا را ابلاغ میکنن، و يخشونه، و فقط از خدا میترسن که نکند در ابلاغ رسالت کوتاهی کنن. بعد میگه قاطع هم هستن، ولا یخشون احدا الا الله. این هم آیه قاطعیته، ولا یخشون، ولا یخشون احدا الا الله. ولا يخشون احدا الا الله الذين يبلغون رسالات الله کسانی که تبلیغ میکنن ابلاغ میکنن رسالات خدا را و یخشونه و خشیت ترس دارن از خدا بعد میگه قاطع مثلا ولا یخشون احدا الا الله از احدی غیر از خدا نمیترسن سوره احزاب آیه 39 سوره احزاب آیه 39 سوم قرآن می فرماید مؤمنین اتش قاطع هم یک غلط دیگه فلانی قاطعیت داره هر که ایمان داره باید قاطع باشه اگر تو قاطع نیستی شک در خودت بکن قرآن تعریف مؤمنی که میکنه میگه مؤمنین همه قاطع هم ولا یخافون لومت لائم آیه سوم مؤمنین ولا یخافون خوف ندارن نمیترسن ولا یخافون لومت لائم لومه یعنی ملامت لائم یعنی ملامت کننده لومت لائم یعنی ملامت هیچ ملامت کننده ای رو نمیترسن آقا زشته زشن چه ولا یخافون لومت لائم از ملامت نمیترسن جوونه مبلغ پول داره بهش میگی آقا جون شما خب برو مکه میگه برو بابا حالا من دارم مکه همه مردم هم رو کی رفته مکه اینو رو دیگه رفته مکه خیال میکنه حتما هر که میخواد برم مکه باید یه آدم پیرمرده کمرخمیده از چل به بالا و آقا جون الان شما با این شرایط واجب الحجی ولا یخافون لومت لائم آقا جون شغلتو عوض کن حالا مردم خواهم گفت که فلانی فلان شغل داشت حالا برن این شغل بکنه بسیاری از افراد بیکار دور میگردن و شغل هست فقط میگه مگر برم سراغ شغل این شغل دومی با شغل اول خیلی فرق داره مردم خواهم گفت فلانی رفته دنبال این شغل برای که بیش دو تا رفیق هم بیشتر نداره سی تا خیشغون داره سی تا رفیق داره سی تا همسایه برای که 90 نفر خواهم گفت خیلی نوت تو ایره جمع کنیشه میبینی 6 ماه 1 سال 10 سال 2 سال بیکاره و شغلم هست فقط میگه این شغل برای من خوبی مردم خواهد گفت ملامت میکنن مؤمن همیشه فهمید راه حقه لا یخافون لومتو لائم برای که مردم اینگن یه خاطره براتون بگم زمان طاغوت یه پولی آوردن به بعضی آخوندا بدن آخوند اوقافی و درباری درست کنن تو آخوندا تکوتای گول خوردن رفتن اوقافی و درباری شدن یکی از علمای بزرگ سر درس خارج رفت به طلبه ها نصیحت کرد گفت بابا اگر از گرسنگی هم مردید آخوند درباری نشید کمه که ظلم حرام است نمیشید ولی من هم تذکر میدم چون در این حوزه چند هزار نفری بیش از 5-6 تا گول نخوردن ولی خب برای تذکر بعد یکی از اساتید میگفت رفتم محضر این مرجع بزرگوار گفتم آقا اون بدبختایی هم که رفتن درباری اونها فقر بهشون فشار آورده گفت آقا امامشو برداره میگه اون مرجع تقلید گفت گفت امامشو فقر بشورده امامشو برداره دنبال تا گفتم آقا آخه بعضی ها کار ازشون نمیاد بعد ایشون میگفت یه مثل زمانه این مثل هم نمیدونم زشت یا زشت نیست ولی بنا شد که لا یخافونه لا متلای مراد زشت مقبولیشو نکنیم استاد ما میگفت به این مرجع بزرگوار خدا سلامتش بداره الان هم هستم گفت به این مرجع بزرگوار گفتم آقا خود شما یه پیر مرد 80 ساله اگر سهم امام و خمس بد نرسه اگر مردم کمکت نکنن اگر دلخونه دو ببندن تو کار ازشون نمیاد بعد ایشون میگفت یه مثل زم حالا این مثل هم نمیدونم زشت یا زشت نی ولی بنا شد که لا یخاف بوده لا متلای مراهات زشت و مقبولیشو نکنیم استاد ما میگفت به این مرجع بزرگوار خدا سلامتش بداره الان هم هستن گفت به این مرجع بزرگوار گفتم آقا خود شما یه پیرمرد 80 ساله اگر سهم امام و خمس بد نرسه، اگر مردم کمکت نکنن، اگر دلخونه دو ببندن در فقرت بذارن، خود شما چه کاری ازت نیاز؟ میکانیکی؟ نجاری؟ اگر بنا شد پشت بدن مردم پشت به پشت هم بدن و علیه شما و هیچ که یک فلس پول به شما نده، خود شما چه هنری داری؟ چه کار تخصصی داری؟ میگفت ایشون گفت خدا را گواه میگیرم که اگر این چنین صحنه پیش آمد میرم سر حمام لونج میدم. لونج دادن سر حمام تخصص لازم نداره. 25 سالم هست، 30 سالم هست، درس خارج میدم، هزارها طلبه فاضل تربیت کردم، اما اگر بنا بشه پول حرام پیش بیاد، من مرجع تربیت میرم سر حمام لونج میدم. لونج دادن به کسی که حمام میاد بیرون تخصص لازم نداره. نمیخواستم این جمله رو بگم، ولی چون رسیدم به لومت لائم گفتم شاید من نگفتنم هم رو ملامت بشه. باید اینا رو بشنسیم. هیچ مانعی نداره که انسان اگر دید این راه حرومه، صاف چی؟ خونه ساخته، توپول مونده، وام میگیره از بانک ها، از کسان، به ده نفر پلو ده نفر رو میندازه، از همه مؤسسات قرض میکنه، سود میده، ربا میده، ربای حرام، ربای حرام. حدیث داریم یک درهم ربا مثل یک مرتبه زنای با مادر است. حدیث داریم، حدیث دیگه، یک درهم ربا و سود و بهره مساویست با 35 بار زنای با مادر. حدیث دیگه داریم مساویست با 70 بار زنای با مادر. بعد کدوم حدیث ها درسته؟ سه تا حدیث درسته. اگر آدم دریوری لاتی بود ربا داد، گویا یه بار زنای با مادر کرده، اونم در مکه. اگر آدم مذهبی بود، حاجی و پیشنماز و مذهبی و انقلابی و مجاهد، اگر تیپ مذهبی بود 35 بار، و اگر مذهبی مذهبی بود 70 بار. یعنی هر چی عنوان بیشتر باشه خطر و گناه تو بیشتره. حاضر میگیم آقا جون حالا که تو قرض افتیدی ایتو شده، خونه تو بفروش یا خونه سبکتر. میگم مردم خانم گفت اه، خانمم خواهد گفت اه، برادر خانمم خواهد گفت اه. اینا دینشون کمرنگه، واقعیت ندارن. قرآن میگه همین که دیدی باید ربا بدی و ربا حرام است، با کمال شامت بگو ایها الناس این جانب میخواستم خونه بسازم، تو بنای موندم، تصمیم گرفتم یه خونه کوچیکتری بسازم، بنابراین با کمال معذرت. این میگن آدم مسلمون. مسلمون خوف نداره که فامیلاش بگن اه. مسلمونی که از یه همزه زیردار، مسلمونی که از یه اه، مسلمونی که از چهار تا چطور شد میترسه، اینا تجدید نظر کنن در ایمانشون. ولا یخافون لومت لائم، قاطعیت داشته باشید. آیه 4 درباره قاطعیت میگه دشمنان میخوان شما شل بشید. ودو لو تدهن فیدهنون، ودو ودو لو تدهن، ودو لو تدهن، ودو یعنی دوست دارن، لو تدهن، تدهن دهن، دهن یعنی روغن، روغن مالی. حالا ما میگیم شیر مالی در زبان فارسی، میگیم فلانی سر چه شیر مالی، یعنی بالاخره ورکه به هم، ماس مالی، شیر مالی. عربا میگن روغن مالی، یعنی بالاخره کلا سرش گذاشت. ودو لو تدهن، تدهن از دهن یعنی روغن مالی، یعنی سازش. ودو لو تدهن، دوست داری، دوست داری که اینها چی شل شن، معذرت خواهم، دشمنان دوست دارن که تو شل شی، فیدهنون اونها با تو سازش کنن. ودو لو تدهن فیدهنون، محمد قاطع باش. دشمنان اسلام دوست دارن تو چه رسول هستی تدهن، سازش کنی، شل شی، اونها فیدهنون، اونها با تو سازش. بود فرسته آمدن پلو رسول اکرم، گفتن یا رسول الله بیا با هم بسازیم، بیا التقاطی بشین، یه خورده تو بیا سمت ما، مادر خودم میام با هم نزدیک بشین، یه خورده تو به بوت های ما بدو میدان گو، منم به الله تو کاری نداری، با هم باشین، یه خورده تو چشش و گرایش رو به ما داشته باشه، خودم ما گرایش. آیه نازل شد، قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون، بگو ای کفار لا اعبدو ما تعبدون، هرگز گرایش پیدا نمی کنم به چیزی که شما من سفتم ایتونی که حال بیا شلشو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ای کفار هرگز هرگز ابدا ابدا من عبادت نمی کنم اون که شما عبادت. شما هم کلک میخواد بزنید به من، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم عبادت نمی کنید اونی که من عبادت میکنم. لکن دین کن ولی دین، شما مکتبتون مال خودتون، منم مکتب مال خوده. این بیاید با هم باشیم، با چی با هم باشیم؟ دوست خدا با دشمن خدا نمیتونه با هم باشه. البته یه بحثای آزادی گذاشته میشه برای خاطری که قرآن به ما گفته ادعو الی ربک بالحکمت والموعظه، دعوت به سوی حق کن، اما اینطور نیست که اگر دیدید لجاجت کرد سازش ابدا. این چند تا آیه درباره چی؟ قاطعیت. لا تأخذکم بهما رأفه، سوره نور آیه 2. لا یخشون احدا، از هیچ که نمی ترسه، سوره احزاب آیه 39. لا یخافون لومت لائم، سوره مائده آیه 54. و دولو تدهن فیدهنون، سوره قلم، سوره قلم آیه 9. و اما روایات، روایات هم در زمینه قاطعیت بحثای داره. یکی دو تا روایات هم می‌نویسیم در این چند دقیقه. حدیث داریم که از امام باقر علیه السلام، اوحى الله الى شعیب، خدا و امام باقر میگه خدا وحی کرد به پیغمبرش حضرت شعیب، گفت انی معذب من قومک مئت الف اربعین رجلا. مئت الف اربعین یعنی صد هزار نفر را. انی معذب من قومک مئت الف، من صد هزار نفر از ملت تو را عذاب میکنم. اربعین الف من شرارهم، از این صد هزار تا 40,000 تشون بدن، 60,000 تشون خوبن، ولی من 100,000 تا رو عذاب میکنم. حضرت شعیب گفت خدایا 40,000 تشون بدن خوب، بدا رو عذاب کن، چرا 60,000 تا خوبا رو عذاب؟ میگه برای که 60,000 تا خوبا خوب شلن، خوبی هستن که قاطعیت ندن. اربعین الف من شرار، 40,000 تشون از شرار و بدا هستن، 60 الف من خیار، 60,000 تا خوباشون هستن. چرا؟ برای که فاوخلا عز و جل اینها داهنو، باز از همون دهنه روغن، ولی داهنو ایش از ادارتا شل میشن، میگن بابا نمیشه با مردم ایتو که بالاخره ما میخوایم زندگی کنیم، هر روز نگامو تو هم میفت تو رو هم. خب شما اگر یه فحش کوچیک به پسر و دختر تو میداد چطور خید میگرفتی؟ حالا اصل خدا و مکتبت رو قبول نداره. اگر یه توهین به تو بکنه قطع رابطه میکنی، صد تو توهین به مکتبت رو میکنه. میخوام با هم زندگی کنی، همسایه هستی، روم تو رو هم میفته، خب بیفته. خب پیغمبر میگه روش تو رو بود برستا نمیفته. خب حضرت علی روز اول حکومتش مردم ریختن دورش، ما همه سرباز تو این تا آخرین نفس خیلی تدارک کردن، اینقدر ریختن که خود حضرت علی میگه جوری ریختید دور من با من بیعت کنید و مرا به امامت قبول کنید که نزدیک بود امام حسن و امام حسین زیر دست پا شما له بشه. ای تو عاشق من بودید، اما مواظب باشید حالا که عاشق منید، ولم اصغ الى قول القائل، ولم اصغ الى قول القائل. ولم اصغ، من گوش نمیدم به گفته یه چی؟ کسی که حرف بزنه. اگر کسی حرفی بزنه من گوشم به حرف این و او بده کار نی. فردا نیدی آقا ما تو رو کاندیدا کردیم که برای شهر ما همچی کنی. ولم اصغه، اگر من امروز انتخاب کردید من تابع حقم، مکتبی فکر میکنم، محلی فکر نمیکنم. اگر بنا شد یه پولی رو خواستم تقسیم کنن، من نمیگم چون وکیل این منطقه هستم پاشم مجلس شورای اسلامی سعی بدنم به سینه خودم تلاش کنم که بودجه بیاد منطقه من کل منطقه خودم ندارم، بین خودم و بین خدا هر کجای ایران نیازش بیشتره بودجه بره همونجا. مردم هم پتما تو رو وکیل کردیم برای چی؟ حالا من وکیل نیستم مثلا میگم پتما تو رو وکیل کردیم برای چی؟ هیچی. مردم غیر از در رژیم قبل یکی دیگه وکیل میگرفتن تو دادگستری وکیل میگرفتن، این وکیل چه حق چه باطل میخواست از یکی دیگه 5000 تومان گرفته حرف اونو به کرسی بشونه؟ حالا حرف طرف باطله یا حق کار به باطل حقی ندارم، 5000 تومان داده گفته برو دفاع کن مجلس شورای اسلامی که نبودی تو باشی، که مواظب باشید علی روز اول حکومتش فرمود مرا انتخاب کردید به جوری دوره میرفتید که امام حسن حسین نزدیک بود نه اظهار علاقه کردید، اما من گوش به حرف حرفاتون نمیدم، یعنی لطفاً پیشنهاداتتون را به من تحمیل نکنید، من به وظیفه خودم عمل میکنم. بسیار یه جای جنگی شد حضرت علی هم بود، پارچه های پیش آمد سربازا ریختن هر کی یه چیزی پارچه رو برداشت و پوشید، حضرت علی رسید گفت در کنید یالله این سربازا خواهد یکی پوشیده بودن خوشی میکردن که لباس ها رو در کردن، بعد اومدن پلو پیغمبر رو گفتن یا رسول الله ارتش خوب بود این فرمونده هم یه خوده سفته، یکی نه پولیس پوشیده گفت یالله پیغمبر فرمود علی قاطعیت داره لا تشکو علی شکایت علی رو پلو من نکنید، فوالله انهو لخشنون فی ذات الله به خدا که میرسه خشونت داره، به خدا که میرسه خشونت داره. بهار جلد 41 صفحه 316 اینم بهار جلد 31 صفحه 316 هر دو صفحه 316 جلد 41 بهار جلد 41 برادر علی ابن ابی طالب اومده یه خورده گندم بگیره، میگه آقا عیال بارم یه دسته کیلو گندم جو اضافه بده، حضرت علی آهن داغ میکنه واقعیت داره، میگه حالا که اومده تو حال رو انداخته تو گریه کرده تو بچه‌ش آورده تو، خلاصش اینه که اگر از مرک خودته هر چی میخواد ببخشی ببخش، اما از بیت المال انسان باید قاطع خشن. حضرت علی خیلی سخاوت داره، معاویه میگه اگر اتاق طلا داشته باشه میگه وقتی من که خودش میشه اقدر سخاوت داره، اما وقتی بیت المال یک کیلو گندم به برادرش قاطعیت درباره قاطعیت هم خیلی یاد داشتم از قرآن حدیث تیکای جمع کرده بودم، وقتمون تموم شد خدایا رهبر قاطع ما را طول عمر نفوذ در پناه امام زمان حفظ و ما را توفیق اطاعت از ایشون مرحمت بفرما. خدایا به ما ایمانی بده که در راه تو از هیچ کس نترسیم و در انجام وظیفه از نیش شرق و غرب و روشن فکر و مرتجع و اینان به ما توفیق بده که در راه ادای وظیفه و انجام وظیفه ملامت ها در ما اثر نگذاره، به ما قاطعیت در راه خودت مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.